بسم الله الرحمن الرحیم. بس درباره احکام وضعی بود که آیا مثل سببیت، جزئیت، شرطیت، مانعیت، آیا اینجور احکام قابل جعل مستقل یا تبعی هستند یا خیر؟ شارع میتونه بگه یه چیزی را سبب قرار دادم یا نمیتونه بگه؟ آقای آخوند فرمود که سببیت اصلا قابل جعل نیست، نه مستقلن نه طبعا. یه عده‌ای هم اومدند مثل امام خمینی فرمودند که اینا اصلا خلط تکوین و تشریعه، بحث ما سر تشریعیاته، در حالی که اینا بحثای تکوینی. واقعش توی این مدت من خیلی تو روایات گشتم ببینم آیا واقعا حدیثی چیزی پیدا میکنیم که ائمه علیهم السلام چیزی رو به عنوان سببیت یا جزئیت و شرطیت بیان کرده باشند یا نه. خیلی تو روایات تعبیرهای مختلف هستن، ولی تنها موردی که پیدا کردم این بود. تو کتاب علل و شرایع صدوق صفحه 485 باب 237 عنوان باب اینه که العلت التي من اجلها حرم الله تعالی الخمر والمیته، علتی که به خاطر اون علت خداوند خمر و میته رو حرام کرده. حدیث چهارمش اینه که محمد ابن سنان نامه نوشت خدمت امام رضا سلام الله علیه و درباره همین خوک سوال کرده. امام رضا علیه السلام طبق این روایت اینجوری جواب نامه رو نوشتند: و کتب رضا علیه السلام الى محمد ابن سنان فیما کتب الیه من جواب مسائلهی. امام رضا علیه السلام خطاب به محمد ابن سنان اینجوری نامه نوشت: حرمت المیتتو لما فیها من فساد الابدان والآفت، میته حرام شده به خاطر فساد بدن و مریضی در میته. حالا آیا معناش اینه که یعنی میته حرامه چون خود میته بدنش فاسده و آفت و مریضی داره، یا اینکه نه میته رو کسی بخوره او مریض میشه؟ یعنی حالا اینش معلوم نیست که این مریضی یعنی مریضی داخل در اون میته یا مریضیه که باعث میشود، حالا اینش مهم نیست. بله فیها یعنی تو میته فساد بدن هست یا تو میته چیزیست که موجب فساد بدن میشود؟ بله حرمت المیته لما فیها من فساد الابدان، من فساد الابدان یعنی این موجب فساد ابدانه است یا این که نه خود این بدن فاسده، هر دو رو میگیره. بله ما اراد، شاهد من اینجاست، بله ما اراد الله تعالی ان یجعل تسمیته، اراده کرده خداوند بسم الله گفتن را سببا لتحلیل، بسم الله سبب تحلیل و فرقن یا فرقن بین الحلال و الحرام. بسم الله گفتن تفاوت بین حلال و حرامه. این حالا حدیث ادامه داره دا. فقط شاهد همینجا که خداوند اراده کرده ان یجعل تسمیت سببا. فرق بین میته با حیوان مزکا در اینه که خداوند خواسته بسم الله گفتن را سبب قرار بدهد برای حلیت، یعنی بسم الله را جعل سببیت کرده خدا. بسم الله می شود سبب حلیت، نگفتن بسم الله هم سبب حرمت تو حیوان. ظاهر این حدیث اینه که سببیت قابل جعل و جعلش هم جعل مستقل، یعنی شارع اومده گفته است که جعل تو تسمیت سببا للحلیه، جعل مستقل رفته روی بسم الله. این ظاهر حدیث. اگر این باشه میره این دیگه دقیقا خلاف فرمایش همه آقایون است و ظاهر این حدیث هم همینه که سببیت قابل جعل هست. بلکه حالا چند تا نکته اینجا در باره این حدیث. اولا بله یه مشکل که همین مسئله سند حدیثه که آقا اشاره فرمود. محمد ابن سنان از نظر چیز توثیق نداره، عبدالله ابن سنان توثیق داره، محمد ابن سنان توثیق نداره. این اشکال سندیش. بلکن این اشکال سندی رو میشه جواب داد. اگر محمد ابن سنان از امام رضا حدیث نقل بکنه، حدیث ضعیفه، اعتبار نداره. اما اگر که صدوق داره اینجوری میگه، دا صدوق میگه که امام رضا علیه السلام کتب الی محمد ابن سنان، صدوق نمیگه که محمد ابن سنان گفت امام رضا به من نام نوشته ها، اینجوری نمیگه دا. صدوق میفرماید که امام رضا به محمد ابن سنان اینطوری نام نوشت. معنیش اینه که صدوق داره شهادت میدهد که این نام مال امام رضاست.
شهادت میده که زمان امام رضا نبوده.
حال میگه. پس ببینید اینطوری مشکل سند حل میشه ها. اما حالا آیا صدوق، خب تقریبا صدوق 150 سال با امام رضا علیه السلام فاصله داره دیگه، 150 سال با امام رضا فاصله داره. این بسیار بسیار جای تأسفه که توی من لا یحزر صدوق اینو این عبارتو داره تو من لا یحزره، میگه من که دارم این کتاب رو مینویسم دست خط ائمه علیهم السلام پیش من موجوده، ای تو من لا یحزر هست. متاسفانه وقتی این من لا یحزر اینا نوشته شد، چون این دیگه خب راحت بود، اون دست خطای ائمه از بین رفت. این شاهده اینه که یعنی زمان صدوق 150 سال بعد از امام رضا علیه السلام دست خط ائمه بوده و اینا پیش صدوق بوده و صدوق هم شهادت داده به صحت این دست خط ها.
تمام
خطبه اربعه
اینطور چیزی دارم.
نخیر من حتی کافی که قبل از من لایحضورم هست این حرف رو نمیزنم. درباره کافی ما هیچ دلیل نداریم که کلینی دست خط ائمه علیهم السلام داشته باشه، یا شیخ صدوق یا شیخ طوسی دست خط داشته باشه، اما صدوق داشته.
پس
چون اینجا میگه کتبه، یعنی صدوق میگه کتبه، نمیگه که ان محمد ابن سنان که انه قال کتبه الی رضا، اینجوری نمیگه. آها، یعنی صدوق داره میگه کتب. پس حدیث مشکل سندی نداره. این
یک اگر واقعا سنان محمد ابن سنان اقتداد من موقع میکنه که امام رضا براش نامه بنویسه، خب
نه این کجاش توصیقه؟ حالا امام خمینی بر هر کی نامه نوشت اون آدم خوبیه؟ چه فرقی میکنه؟
حدیث براش نوشته.
گاهی بر شمرم نامه مینویسند. بله؟ بله؟ این راجع به سندش. و اما مسئله دلالت حدیث، یه مرتبه بحث اینه که آیا سببیت قابل جعل است یا خیر، یه مرتبه بحث اینه که آیا سبب قابل جعل یا خیر. اونی که تو کفایه میفرمود که قابل جعل نیست سببیته، اونی که تو این حدیث فرموده جعل شد سبب را میگوید. علاوه بر اون که احتمال داره این جعل تو این حدیث جعل تکوینی باشه نه جعل تشریعی، و بحث ما درباره جعل تشریعیه. نه گفت که سببن یعنی جعل، یعنی جعل کرد سبب را. این دو تا اشکال، بلکه هر حالا این دو تا اشکال، بلکه این دو اشکال هم هیچ کدام وارد نیست. اولا اینکه حدیث اصلا در مقام جعل تشریعیه نه تکوینی. این نمیخواد بگوید که خدا کاری کرد که شما بتونید بسم الله بگویید، یعنی این زبونتون رو به حرکت در آورد، اینه که نمیگه. اگر میگفت خدا زبان شما را به حرکت در آورد، این میشد جعل تکوینی. حدیث در مقام جعل تشریعی است، چون داره میفرماید که بسم الله را سبب قرار داده، یعنی گفته هازا سبب و لهازا، بلیزا تشریعی نه تکوینی. پس این اشکال وارد نیست. و اما اینکه آیا حدیث سبب میگوید یا سببیت، تو حدیث کلمه سبب به کار رفته نه سببیت، ولیکن با اینکه سبب گفته ولی مرادش از سبب سببیت نه خود سبب، به خاطر اینکه امام علیه السلام داره اینو میفرماده خدا این رابطه بین بسم الله و حلال بودن، خدا این رابطه رو جعل کرد. نمیخواد بگوید خدا بسم الله رو جعل کرده، نمیخواد بگوید حلال شدن رو جعل کرده، میخواد بفرماد بین این دوتا یه رابطه ایجاد کرده، اینم میشه همون سببیت. بنابراین این حدیث همون سببیت رو داره میفرماید و اون اشکالا وارد می. اشکالا رو من گفتم متجوابشان، یعنی کسی اصلا به این حدیث هرگز تو فقه و اصول کسی تمسک نکرده، ولی من فکر می‌کنم مثلا جاش همینه. اینجا با سراغ این حدیث بریم. چه اشکال داره؟ نه چه اشکال داره؟ بله بله، مثل استصحاب، استصحاب با یه خبر، با بله با یک چند تا داره، ولی همون یکیش کافی بود. خب هیچ مشکل نداره، براءت مسئله اصولی با خبر واحد، نمیدونم استصحاب با خبر، یکی هیچ مشکل نداره. نکته چرا؟ چرا؟ خدا جعل کرده است این سبب بینید خب چرا سمر نداره؟ خب بله، اینم هلیت میاره دیگه. هلیت میگه حکم، هلیت پس چیه؟ هلیت پس چیه؟ خب بله دیگه، هلیت حکم وضعیه دیگه. خب بله دیگه حکم وضعیه بابا، نه نه خیر، نه کجا درسته، نه هر چیزی غیر از واجب و حرام، مستحب و مکروه و مباح، هر چیزی غیر از این دیگه میشه حکم وضعی. هلیت، هلیت حرمت، نه اباحه، نه غیر از خب. بله، حالا یه اشکال دیگه هم می‌خواستم بگم و جواب، حالا از اینا می‌گذرم، این نکته رو فقط عرض کنم. بیا از این بگذرم، پس این حدیث حدیث خیلی خوبیه، دلالتش هم روشنه بر این که سببیت حکم وضعی است و مستقلا هم قابل جعل هست و واقع هم شده، یعنی خدا جعل هم کرده. اما درباره جزئیت، شرطیت، مانعیت، اینجور احکام وضعی تو روایات خیلی کلمه جزء یا شرط یا مانع، خیلی این کلمه به کار رفته ها، مثل کلمه سببم خیلی تو روایات هست، اما هیچ کدام به درد بحث ما نمیخوره. فقط همین یک روایت بود که سببش به درد بحث ما میخورد. تو روایات با اینکه کلمه جزء و شرط فراوان به کار رفته، ولی از این روایاتی که کلمه جزء و شرط یا مانع داره، از اینها چیزی استفاده نمیشود، یعنی به روایت نمیشه استناد کنیم. حالا دونه دونش با یه روایت چنو کنه، شاید صده ها روایت هستن، ولی هیچ کدامش از کردم دلالتی نداره. فقط میتونیم اینطوری بگوییم، ما وقتی سببیت قابل جعل مستقلا طبق این روایت، به طریق اولا جزئیت و شرطیت و مانعیت هم قابل جعل. اونا که دلیل عقلی می آوردن، دلیل عقلشون این بود، می گفتن که این قابل انتزاع نیست، این بود دلیلشون. نه می گفتن قابل انتزاع نیست، ولی زو قابل جعل نیست، نه مستقلا نه تو سببیت ها، نه فرق میستشن بین جزئیات، می گفتن قابل انتزاع نیست، جزئیات و شرطیات می گفتن قابل انتزاع هست، اینجوری فرق میستشن. من خواستم بگویم که این روایت دلالت میکنه بر این که سببیت مستقلن قابل جعله. وقتی مستقلن قابل جعل باشه، دیگه به طرف اولا قابل انتظام هست.